جا به غربی میخواستم لطف کنید و یه دوتا موضوع داریم که به اینام برسیم در موردشون صحبت کنیم. یکی این بحث جایزه صلح نوبل آقای اوباماست و دیگری هم 21 آذره.
بله بله با کمال میل. البته چون هر دوتا مستلزم بحث طولانی هستن سعی میکنم خیلی خلاصه بکنم.
لطف کنید.
با کمال میل.
درود به شما.
آقای اوباما در اسکار جایزه نوبل رو گرفت و سخنرانی کرد. پیش از این که ایشون به این سفر بره در رسانه‌های آمریکایی بحث زیادی شد. حتی تعدادی از روشنفکرانی که اگر در حزب دموکرات نیستند یا مستقل یا 100% جمهوری خواه نیستند و وابسته به جناح‌های تنومند خوشفکران آمریکاست، اینها پیشنهاد دادن که بهتر آقای اوباما این جایزه رو نگیره و پس بده. به خصوص نکته پر اهمیت اینجا بود که ایشون سه شنبه اعلام کرد که من میخوام 30,000 نیرو به افغانستان بفرستم و چهارشنبه هفته بعد قرار جایزه صلح نوبل بگیره. این از بسیاری از جهات قابل توجهه و من به شخصه به شدت متاسف شدم و واقعا انتظار داشتم ایشون این کار رو بکنه و پس بده جایزه رو و بگه دست کم صبر کنید، اجازه بدید من شعارهایی که دادم که گفتگو مهمتر از جنگیدن و مؤثرتره، اجازه بدید در این کارها به جایی برسم تا اینکه شایستگی دریافت این جایزه ای رو که در لیست دریافت کنندگانشون اگرچه اسامی اشکال دار هستند اما بزرگانی که در تاریخ برای همیشه موندن هستند و من به خودم اجازه نمیدم در کنار اونها قرار بگیرم. در اونجا مهاتما گاندی هست، مارتین لوتر کینگ هست، مادر ترزا هست، نمیدونم آقای اسقف توتو هست، نلسون ماندلا هست، شیرین عبادی هست. و چگونه ممکن آدم اینها رو بدونه و بعد هم در حالی که تازه هنوز عرق تنش از جلسات جنگاوری خوش نشده بلنش بیاد و جایزه صلح نوبل بگیره؟ یکی از تحلیلگران آمریکایی نوشته بود که اگر به اون وصیت‌نامه آقای آلفرد نوبل نگاه بکنیم میگه که با کسی یا کسانی یا سازمان‌هایی که در حرکت به سوی صلح به دستاوردهای قابل توجه رسیدن و ایجاد صلح کردن اونها باید این جایزه رو بگیرن و ایشون درست در حالی که تازه بعد از چند ماه محاسبه کردن و بحث و جدل کردن تصمیم گرفته که نیروهای نظامی در افغانستان رو به 100,000 نفر برسونه، یعنی 10 برابر اونچه که در آغاز حمله به افغانستان بود و 3 برابر اونچه که وقتی ایشون به ریاست جمهوری رسید، در همین حال ایشون بره اون جایزه رو بگیره. و منتها با توجه به این که برخلاف نفر قبلی خودش به شدت باهوشه و روشن فکره، حواسش خیلی جمعه. نکاتی که در سخنرانیش آورده بود خیلی پرنکته بود. البته اونهایی که معمولا میشینن از ابعاد روانشناسانه و به اصطلاح از ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی سخنرانی ها رو نمره میدن، یکیشون میگفت که ایشون در این سخنرانی 33 دقیقه‌ایش 37 بار کلمه آی یا من رو به کار برد. من. یکی دیگه میگفت ایشون در این سخنرانی که برای دریافت جایزه صلح بود بیش از 20 بار کلمه جنگ رو به کار برد که در برنامه تلویزیونیش اینا رو تیکه تیکه بریده بود، کنار هم چیده بود، واقعا خیلی تکون دهنده بود. نکته ای که خیلی جالب بود ایشون خودشون میدونست صحبتاشو با این جملات آغاز کرد که بله من فرمانده کل قوا هستم و فرمانده کل قوای یونیسف نه، فرمانده کل قوای بزرگترین مسلح‌ترین کشور جهان و تاریخ که بودجه نظامیش از مجموع بودجه‌های نظامی کشورهای کل کشورهای جهان یا بیشتر یا برابره. میگه من فرمانده کل قوا هستم. باز با بی‌انصافی اسم بزرگانی مثل چینگ و بعد ماندلا و گاندی رو هم میاره، یعنی نشون میده که خیال نکنید حواستم به اونها نیست، اما برای رسیدن به صلح باید بها پرداخت، مسئولیت داره، باید قربانی داد، باید قربانی گرفت. بعد میگه عده‌ای خواهند کشت و عده‌ای کشته خواهند شد تا اینکه ما به صلح برسیم. من وقتی که گوش میکردم از خودم میپرسیدم دست کم تا اونجا که من میدونم آیا از اینایی که در دنیا رو با آتش جنگ برافروختند، با آتش برافروختند در جهان، آیا یکی از اینا بوده که بگه که اگه الناس مردم من اومدم به جنگم برای اینکه جنگیده باشم، من اومدم به جنگم آدم بکشم؟ مثلا یه نفر ما سراغ داریم حداقل در این 100 سال گذشته؟ همین یه خود جلوتر اسم از ناپلئون بردم، این رب مثل اسمش عوض که من مسلمونم، اطلاعیه که میداد بارش میده بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
تو من برای صلح اومدم با اون همه قطعام های وحشتناک که اونجا کرد. مگه استالین میگفت که من اصلا من از آدم کشتن خوشم میاد؟ گفت جامعه رو دارم اصلاح میکنم. مگه هیتلر میگفت که من میخوام واقعا از آدم کشتن لذت ببرم؟ میگه میخوام صلح برقرار بکنم، میخوام جهان رو جهان مرفه بکنم. مگه جورج بوش جنگ عراق رو چه کرد؟ میگفت که من میخوام اون دندون قروچه میرم میخوام یه نفر اذیت بکنم؟ مگه یادم رفته که گفت میخوایم اونجا نیشن بیلدینگ بکنیم و دموکراسی برقرار کنیم و خاورمیانه بزرگ رو همه رو دموکراتیزه بکنیم؟ مگه یادمون رفته؟ آخرش به کجا رسید؟ به قول تحلیلگر نیویورک تایمز میگه که هنوز بسیار مونده تا بگیم که این سوگواره عراق تموم شده، هنوز خیلی مونده، چون بحث انتخابات آتی عراق این بحثا خیلی به راه این روزها. این جنگی که ایشون میگه غیر ضروری بوده، یعنی جنگ عراق ضروری بوده اما جنگ افغانستان ضروری است و ضمناً با کمال زرنگی از جنگ پاکستان هم حرف نمیزنه. یکی از کانال‌های تلویزیونی آمریکایی البته که دیگه نمیشه انگ احمدی نژادی به اینها زد، یکی از اینها تیکه‌هایی را آورد از رامسفیلد که وقتی وزیر دفاع بود اعتراف میکرد که بله ما با این هواپیماهای بی‌سرنشین در پاکستان عملیات نظامی انجام میدیم و بمباران میکنیم. صحبت از بلک واتر، اون کمپانی معروف قراردادچی CIA و ارتش آمریکا که در عراق فاجعه های بسیار به بار آورد، قرار بوده که تأمین امنیت مأمورین آمریکایی رو به عهده داشته باشه، ولی خودش به نوشته نیویورک تایمز 3 روز پیش، خود اون سازمان که کنتراکتچی پیمانکاره در عملیات CIA شرکت میکرده به نوشته نیویورک تایمز، اون کمپانی که 14 نفر رو عواملش در یکی از میدانهای شلوغ بغداد یه بعد از ظهر همینطور به صورت کور به رگبار بستن که یکی از اونها جوان دانشجوی پزشکی نزدیک به فارغ التحصیل شدن بود که وقتی پدرش مصاحبه میکرد واقعا غم‌انگیز بود که به چه دلیل باید این اتفاق بیفته که قرار 4-5 نفر از اینها سال آینده در آمریکا، چون در عراق کاپیتولاسیون هست، در آمریکا محاکمه شند. همین ها که 18 نفر دیگر هم جای دیگه کشتند، همین ها در پاکستان اون کار کردند و دارن می کنن. جالب اینجاست که به اعتراف خبر رسانه های تلویزیون های آمریکا دیروز امروز در دوران ریاست جمهوری اوباما این عملیات بیشتر شده. ایشون اینا رو توضیح نداد، ایشون اینا رو توجه نداره که وقتی که شاید هفته پیش گفته باشم یا در صحبت گذشته، وقتی که ایشون اعلام کرد نیروها رو میفرسته به افغانستان، نیرو میفرسته، بلافاصله روز ستون نویس معروف نیویورک تایمز آقای نیکولاس کریستوف که نام‌آوری های بسیاری داشته، از جمله همین بود که اون فاجعه مختار بیبی پاکستان رو جهانی کرد، اون فاجعه کشتار دارفور رو جهانی کرد و خیلی توجه جهان رو به جلب اونجا کرد، همین مطلبی نوشته. میگه که مقایسه کرده اوباما رو، میگه جانسون، گورباچف، اوباما، این ستاره در کنار هم قرار داده.
بله.
میگه جانسون همچین که کندی کشته شد به جای اون نشست، نیروهای نظامی رو در اونجا در ویتنام دو برابر کرد، نتیجه شکست آمریکا شد. گورباچف تا به صدر هیئت رئیسه رسید، اون هم نیروهای شوروی رو در افغانستان دو برابر کرد، شکست خورد. حالا هم اوباما داره این کار رو میکنه. اما نکته‌ای که ایشون انگوش میزنه خیلی جالبه، میگه که با هزینه یک سرباز در یک سال 20 مدرسه میشه ساخت.
بله.
20 مدرسه، و یا با هزینه یک سرباز یک سال میشه 20 پروژه پل و کلینیک و یا مدرسه در روستاهای افغانستان ساخت. انبوهی از مردم افغانستان در مصاحبه هایی که با رسانه های غربی کردن گفتن ما توپ و بمب و تانک و اینها سرباز نمیخوایم، ما فقط کمک میخوایم دیگه به رفاه برسیم، مدرسه ساخته بشه. و اینا واقعیت هایی که وجود داره. همین آقای نویسنده کتاب سفنجان چایی که تا حالا تونسته 130 تا مدرسه در اون بخش از افغانستان و پاکستان بسازه، در مصاحبهش میگه که واقعیت این است که این مدرسه هایی که با همت خودجوشی مردم روستاها ما ساختیم، یه دونش تا حالا مورد حمله طالبان قرار نگرفته. این یعنی چی؟ یعنی که فضا را اگر بشناسیم، با به خود مردم احترام بذاریم، بدون این هزینه ها بودجه که میخواییم 30 میلیارد دلار هزینه بکنیم، با این میشه سر واجب و تعلیم های افغانستان رو به مدرسه فرستاد و تمام بیمارانی که الان اونجا هستن رو میشه براشون کلینیک و بیمارستان ساخت و هر جا پل لازمه میشه ساخت. اما حیف که اینطور نیست و ایشون این کار نکرد. میدونه چرا؟ من شخص ایشون رو به دناعت محکوم نمی کنم، ولی اگه یادمون باشه در همون ابتدای انتخاب ایشون به ریاست جمهوری این بحث من کردم، گفتم خطاست اگر بپنداری که یک نفر که در آمریکا به ریاست جمهوری میرسه اون یه نفر تعیین کننده است.
بله.
ایشون آدم یک سیستمه، سیستم داره کار میکنه. اونایی که به اخبار داخل آمریکا توجه میکنن حتما این روزا به بحث بیمه بهداشتی و بیمه درمانی توجه میکنن. حالا ببینن چی میگذاره، چه صحبت هایی میشه، چه کوتاه اومدن ها میشه. سرمایه میگه اجازه نمیدم، اینا میپذیرن. سیستم تصمیم میگیره، سیستمی که اینطور بنا شده. شما شاید شنوندگان ما اظهارات دیک چینی رو در دو بار، همین دو سه روز پیش و هم هفته پیش شنیدن که چه اعتراض شدید به اوباما. و اینکه اینجا خیلی جالبه، میگه ایشون اکسپشنالیزم یعنی استثنایی بودن آمریکا رو زیر سوال برده. شاید برای کسانی که نمیدونن لازم باشه توضیح بدن که فکریست که ریشه نزدیک به 200 سال داره که همراه با تفکر مسیحانی که معتقد به رجعت حضرت مسیح هستند و تفکر اپوکالیپتیک که معتقدن باز از آسمون نزولاتی میشه و حضرت برمیگرده و یا اونهایی که آخر زمانی هستن به اصطلاح انتایمرها بهشون میگن. خب اینها این جماعت معتقدن که ما اکسپشنیم، استثناییم، یعنی ما یه تافته جدا بافتیم که از آسمون سوراخ شده افتادیم، با همه ملت‌های جهان تفاوت داریم و این عرضی که روش نشسته عرض موعوده. ما نمونه این اولیم، باید در جهان راه راست زندگی رو یاد بدیم. و به قول اوباما که چند ماه پیش گفت، ما به هیچ ملتی، هیچ کسی در جهان بابت کارهایی که میکنیم معذرت نمیخوایم، توضیح نمیدیم و از هیچ کس هم اجازه نمیگیریم، حتی سازمان ملل. خب حالا ایشون نماینده این سیستمه.
معلوم.
اونایی که تصور میکردن خیلی ذوق زده شده بودن وقتی ایشون انتخاب شدن، مثل برلنی ها که رفتن پای صحبت اوباما کاندیدا جمع شدن، فکر میکردن این تغییر خواهد داد، حالا میفهمن معنی سیستم یعنی چی. حالا میفهمن یه آدم وقتی میتونه چند صد میلیون دلار پول جمع کنه تا مبارزه انتخاباتی بکنه تا به قدرت برسه، از چه مراحلی باید تیشه و چگونه از در کوتاه زورخانه قدرت دلاشه تا وارد گود بشه.
چه کسانی تاییدش کنن؟
بله؟
و چه کسانی تاییدش کنن؟
بله، اینا یه واقعیت هاییست که باید ما بهش توجه بکنیم. حالا اون آقای هنرمند ایرانی ذوق زده میشه، ناگهان دست به اصطلاح سر از پا نمیشناسه، یا آقای اوباما ما از شما معذرت میخواییم، انشالله باید ببخشید. خب این یک فاجعه است، ولی باید اینو بدونیم که سیستم داره کار میکنه.
بله.
ایشون رفت اونجا، متاسفم، واقعا متاسفم، ای کاش ایشون این کارو نمیکرد. در اونجا از صحبت از جنگ عادلانه کرد، به عنوان که مثل این که ایشون این تئوری رو بافته. ولی برای این که ریشش رو بدونیم یه اشاره کوتاه میکنم. این تئوری جنگ عادلانه یک تئوری چند صد ساله ای که اروپایی ها درست کردن. یکی از نمونه های جنگ عادلانه جنگ اسپانیایی ها در قاره آمریکا برای از بین بردن مقاومت های بومیان در برابر این خارجی ها بوده. چطوره؟ جنگ عادلانه بوده. یکی از این جنگ های عادلانه در بین صلیبیونی که دنبال به اصطلاح غنایم بیشتر از حد در اورشلیم میگشتن بوده، جنگ معروف. از دو تا جنگ های عادلانه، جنگ های اوپیوم، جنگ های تریاک چینه.
بله.
اینا ساخته این اروپایی هاست، این جنگ عادلانه. ایشون میگه که جنگ عراق غیر ضروری بود، اما جنگ افغانستان عادلانه است. متاسفم. تاسف دیگر من بابت استفاده از کلمه شیطان در سخنرانیش بود، که ابدا از ایشون من انتظار نداشتم. و ایشون گفت که ببینید این دور بر اونهایی که فکر میکنن با آرزو کردن و تمنا کردن صلح به دست بیاد، اشتباه میکنن. شیطان در جهان وجود داره، همچنان که آدمای خوبم هستن. برای اینکه به صلح برسیم باید فداکاری بکنیم، عده‌ای خواهند کشت، عده‌ای کشته خواهند شد.
بله.
شیطان چیزیست که جورج بوش خیلی به کار می برد، همون که در اون سخنرانی معروف محور شیطانی درست کرد، سه کشور رو توش آورد و بعدن هم دائم از نیروهای خیر و شر اسمی برد.
بله.
این یک برخورد واژه برخواسته از همون تفکر نوکانی و صهیونیسم مسیحیه که معتقده که حضرت مراجعت خواهد کرد حضرت مسیح و در فقط اونهایی که ایمان بیارن زنده خواهم مون که نیروهای خیرن، و اونهایی که مسلمونها، هندوها، بوداییها و حتی مسیحیانی که این رهبری رو نمیپذیرن همه محکوم به فنا هستن که نیروی شرن.
بله.
حالا آقای اوباما از این ترمینولوژی در صحبتش استفاده کرد. متاسفم این اتفاق بدی بود برای صلح نوبل و آبروی صلح نوبل لکه‌دار شد. اما آخر هم اینو اشاره بکنم، هیچ کدوم از اینها دلیلی بر یاوه سرایان یاوه پراکنان در تهران از سوی کودتاچی ها نخواهد بود. دیدید که هرچی که گفتم با منابع از داخل آمریکا گفتم و اگر بخشی از صحبت من همسویی با لجن پراکنی های در تهران پیدا بکنه، هممون میدونیم بارها گفتم که اونا به دنبال مقاصد ویژه خودشون استفاده ابزاری از این واقعیت ها میکنن و اینکه بتونن اموال جایزه شیرین بادی رو مصادره بکنن از این به این جور یابه ها میپردن.
بله کاملا. در واقع میشه گفت که شیطان و شر کسانی هستند که تحت هر نام و عنوان و هر بهانه‌ای در جامعه بشریت ایجاد خشونت میکنند. اینا در واقع
همین بسیار درسته. بله بسیار درست گفتید، همینطوره.
بله ولی یعنی که دست رفت سمت خشونت، رفت سمت آزار دیگران، خب معلومه دیگه چهره پلید شیطان و شر کجا نمایان میشه.
دقیقاً. بسیاری بودن، نه اینکه کسی نگفته باشه، مقاله های بسیار نوشته شد که آجون این پول اونجا خرج نکنید، راه حل افغانستانی نیست، شما اشتباه میکنید، ولی ایشون کردن بلکه سیستم خواست و متاسفانه جایزه صلح نوبل هم بهش بی احترامی شد.
کاملا متاسفانه.